بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مقام چهارم، مقام سیوم، درباره فواید و غایات و اهداف ارسال پیامبران و بعثت پیامبران بود. عرض کردیم یکی از فواید ارشاد مردم است به اون چرا که احتیاجی دارن، نفع داره به حالشون، به اون چرا که به ضررشون هست. و عرض کردیم عقل بشر نارسایی داره، محدوده، نمیتونه همه مطالب رو استقلالاً درک بکنه. نمیشه خدای متعال بشر رو به عقلش واگذار بکنه، عقلش محدود. و همچنین نمیشه بشر رو به تجربه محول کرد، بگن با تجربه اون چرا که به نفعشه به دست بیاره و اون چرا که به ضررشه تشخیص بده. این هم محدوده. به اضافه عرض کردیم ما یک سفرهایی در پیش داریم، سفر برزخ و سفر قیامت، که نمیدونیم زاد و توشه برزخ چیه و نمیدونیم زاد و توشه آخرت چیه. اینجاشو نفهمیدیم، با اینکه چندین هزار سال از عمر بشر میگذره هنوز نمیدونه در معاملاتش و رفتارش و اونچه که مربوط به جنبه دنیویشه چه کنه. هر روز هی باید تغییراتی ها بدن در قوانین و چه بکنند و مواجه میشن با اشتباهات، اون وقت چطور میتونن از عالم برزخ مطلع باشن، از عالم آخرت مطلع باشن، متناسب با اونها یه مقرراتی وضع بکنن. طبیعی است که بشر عاجزه. فطرت هم و وجدان هم گفتیم امریز پوشیده، مکتوم در انسان، احتیاج به اثاره داره. به قول حضرت امیر علیه السلام که فرمودن خداوند پیامبران را مبعوث فرموده برای اینکه برانگیزن فطرت را، بیدار کنن فطرت را، احتیاج به اثاره داره، برانگیختن داره. و اجمالی است که باید تفصیلی بشه به دست پیامبران. پس اون حساب گفتیم که این یکی از فواید بعثت و ارسال رسولان، ارشاد مردم است به منافع و مزارشون. وقتی که ارشاد شدن به منافع و مزارشون، لازمه ارشاد اتمام حجت. یعنی وقتی فهمیدن که فلان چیز حرامه، فلان چیز واجبه، به واجب و حرام و احکام آشنا شدن، وقت طبعا اتمام حجت هم میشه دیگه نمیتونن عذر بیارن در محضر الهی که ما نمیدونستیم این کاری کردی. میگن گفتیم به شما. وقتی گفتیم مشخص شد نمیدونستیم معنا نده. لازمه این اتمام حجت که در آیات شریف قرآن عرض کردیم هر دوش اشاره شده به این جهت. و از این بحث میگذریم. فایده دوم برای پیامبران و ارسال رسولان، فایده دوم مسئله تنزیه و تزکیه است که پیامبران میان برای تزکیه جامعه و تنزیه جامعه، پاکیزه کردن مردم از صفات و خلقهای زشت و بد جامعه رو میخوان پاکیزه بکنن. در همون آیه مبارکی که قبلا خوندیم به این نکته هم اشاره شده بود، آیه مبارکی سوره بقره آیه 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم، و شما را تزکیه بکند. به این فائده در اونجا اشاره شده و خدای متعال برای این هدف و این منظور انتخابی که کرده در فرستادن افراد یک ملاحظه‌ای در این انتخاب کرده، هر کسی رو برای این امر نفرستاده، بلکه توی بندگان اونهایی که از همه شایسته ترن، جاذبیتشون نسبت به تزکیه بیشتره، اونا رو خدای متعال انتخاب کرده. و شرطت علیهم الزهد و علمت منهم الوفا، اون کسانی را که خدا باهاشون شرط زهد کرده در این دنیای دنیه و دانسته که اینها وفا دارند به اون شرط ها، از بین پاکیزگان افرادی را انتخاب کرده که اینها بیان و جامعه رو تزکیه کنند، مردم رو تزکیه بکنند، تهذیب. حالا در اینجا ممکنه کسی تو ذهنش بیاد بگه که خب قرآن که نازل شد، کتب آسمانی که نازل شد و در اونها برنامه هایی باشه، تذکراتی باشه، آیاتی باشه برای تزکیه و تهذیب کفایت میکنه، دیگه آمدن پیامبر برای تهذیب و تزکیه لازم نیست. این جوابش اینه که نه، اینطور نیست. خود وجود پیامبر، پیامبری که مطهر باشه و پاکیزه باشه و مزکا باشه در بین جامعه، خود وجودش جاذبه داره، که خودش اون مطالب کتاب رو در خودش متجسم کرده باشه و خودش نمونه عملی اون چرا که در کتاب آمده باشه، اسوه باشه. این تأثیر اجتماعی زیاده، مردم وقتی ببینن او رو، همون دیدن او عوض میکنه افراد رو، رفتار او مردم رو عوض میکنه. شاید بشه بدون مبالغه گفت که عده‌ای که مسلم میشدن و اختیار اسلام میکردن از همون دیدن پیامبر قاطع میشدن و جازم میشدن و جلب میشدن به سوی اسلام. احتیاج به این که پیامبر اسلام برای همه اقامه اعجاز و بینات دیگری بکنه نبود، همون وضع حال پیامبری که میدیدن، اون روحیه و اون صفا و اون پاکی و اون طهارت و اون عبادت و اون با خدا بودن پیامبر و امیرالمومنین دیگران، اینا جاذبه داشت، میگرفت مردم رو، میکشید به طرف خلاصه مسائل معنوی و الهی، جذب میکرد اینها رو. پس تنها کتاب کافی نیست، اینکه وجود انبیا هم باید باشه و فواید داره وجود انبیا، و هدف از خلقت این است که انسان ها به کمال برسن، و یکی از راهاش اینه که وجود پیامبران هم باشه، قطع نظر از برنامه وجود اونها هم لازمه. زکریای رازی منکر نبوته؟ بله، من فکر نمی کنم اینها جزو منکر نبوت باشن، زکریای رازی. حالا اگه نسبت هم دادن، در نسبت شما خط چک کنید، در نسبت این چیزا خط چک کنید، و الا اینها مسلم بودن. زکریا راجز مسلمان هاست، حالا شیعه نباشه اون یه حرفی است، ولی مسلم بودن. حالا من اون کتاب رو ندیدم، اگرم باشه شما خدشه کنید، در نسبتش خدشه کنید، اینا مسلمان بودن، اینجوری نیست که کافر باشن. به هر صورت حالا ما کاری نداریم، اگه حالا فرزنم بفرمایید، حالا من نسبت به ایشون نمیخوام نسبت بدم، فرزنم بفرمایید یک کسی که از دانشمندان یونان مثلا، فلاسفه یونان، مسلم نشده باشد، این چه ضرری میزنه؟ خدای متعال افراد رو به عنوان پیامبر فرستاده، حالا یه عده‌ای پذیرفتن، یه عده‌ای نپذیرفتن. نپذیرفته که ما زیاد داریم، کفار زیاد بودن، حالا به عللی اینها شایسته نبودن و نپذیرفتن، این ضرری به مطلب ما نمیزنه. به هر صورت پس بنابراین معنای فرستادن انبیا برای تزکیه، این اینجا خلط میشه گاهی از اوقات، گاهی در کتابای کلامی هم این خلط هست، یعنی تعبیریه که، و همچنین بعضی کتابای دیگه این تعبیریه که این اشکال رو ایجاد میکنه، میگه پیامبرا رو میفرسته خدا برای این که جامعه رو اصلاح کنه، جامعه رو تزکیه بکنه. این خب ممکنه تو ذهن کسی بیاد که خب چرا این همه تزکیه نشدن، یا به قول آقا مثلا چرا فلان دانشمند مثلا تزکیه نشد. این منظور نیست، هدف از ارسال پیامبران امکان تزکیه است، امکان اصلاحه. بنابراین اونی که هدف محقق شده، اونی که هدف بوده از ارسال انبیا در خارج پیاده شده، چیه؟ زمینه برای اصلاح تزکیه وجود پیدا کرده، خدا میخواست همین زمینه وجود پیدا کنه. اما خود اصلاح شدن، مزکا شدن، اون تبع اینه که خود طرف اختیار کنه. خب یه عده اختیار میکنن میان تزکیه میشن، یه عده هم اختیار نمیکنن. هدف امکان تزکیه است، امکان اصلاحه. خب بنابراین روی این حساب، از این جهت که این هدف خوب انجام بگیره، که امکان تزکیه خوب محقق بشه و زمینه به طور کامل به وجود بیاد، خدا اکتفای به فقط انزال کتب نکرده، بلکه ارسال رسول و اعزام انبیا هم فرموده. از اینجا و انبیا هم که فرستاده، عرض کردیم در بین عباد صالحینش و عباد کاملینش افرادی رو برای این کار انتخاب کرده و از جنس بشر هم قرار داده، از جنس ملائکه قرار نداده، برای اینکه این جنبه امکان تزکیه بیشتر فراهم بشه. برای اینکه اگر ملائکه بودن انبیا و رسول الهی، هرچی میگفتن مردم در مقابل اونها، و هرچی اونها پاکیزه بودن، میگفتن خب شما یه جنس دیگری هستید، شما وجود مزاحمات درتون نیست، شهوت ندارید، غضب ندارید، ما بیچاره ها گرفتار شهوت هستیم، غضب هستیم، شما راحتید. هرچم میگفتن این، یه همچین جوابی مردم ممکن بود به اونها بدن. برای اینکه این عذر رو نداشته باشن، خدای متعال از جنس خود مردم، از جنس خود بشر افرادی رو انتخاب کرده، پاکیزه، که نمونه عملی برای بشر باشن، دیگه عذر نداشته باشن، بگن خب بشره دیگه، ایشون هم بشره، ما هم بشریم، چطور توانستن اینجور پاکیزه بشن؟ ما میتونیم در یه حد خاصی پاکیزه بشیم و تطهیر بشیم. روی این حساب یکی از اهداف اینه. در این آیه مبارکه هم سوره آل عمران 164 ملاحظه میکنید، میفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین. در این آیه شریف هم به همین نکته اشاره فرموده که از جنس خود شما، از جنس خود بشر، ما فردی رو فرستادیم برای تزکیه شما. بنابراین پس یکی از فواید این میشه. در آیات دیگه هم میبینیم خدا نام که میبره از پیامبرانش، از پیامبران صالحین و بزرگش نام میبره، میفهمد وذکر عبادنا ابراهیم اسحاق یعقوب ایدی والابصار، اینا رو بیاد بیار، این مردان بزرگ رو، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، که اینها صاحبان ایدی بودن، یعنی دارای نیرو بودن، نیروهای قویی و معنوی بودن و دارای دیدها و بینشها بودن، دارای ابصار بودن. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اینا رو خالص کردیم، به یه خالصه و صفتی در اینها قرار دادیم، اون چیه؟ ذکرت دار، که همیشه به یاد دار آخرت بودن. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینا پیش ما افرادی بودن برگزیده از اخیار و از خوبان، اون برگزیده های از اخیار اینا پیش ما بودن. و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار و ذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفر و ذلکفر و کلون من الاخیار، تمام اینا از اخیار و برگزیدگان بودن. پس اینم یکی از اهداف به شما عرض کنم که ارسال رسولان و نبوت میشه. آیه مبارکه سوره آل عمران، این آیات اخیر سوره صاد آیه 45 تا 48. و اما هدف دیگه و غایت دیگه و فائده دیگه این است که تعلیم الحکمه و المعرفه، انبیا اینها آمدن برای تعلیم حکمت، تعلیم معرفت. حکمت یعنی چه؟ تعلیم حکمت، با اینکه ما گفتیم پیامبران در فایده اول برای ارشاد به منافع و مصالح میان، حالا حکمت غیر منافع و مصالح چی؟ این دوتا رو با هم دیگه جمع کرده مرحوم مصنف. مرحوم مصنف گفته به اینکه خدا انبیا رو فرستاده برای ارشاد جامعه به منافع و مصالح، بعد گفته خدا انبیا رو فرستاده برای تعلیم حکمت. حکمت رو غیر از ارشاد به منافع و مصالح گرفته. یا در آیات قرآن ملاحظه میکنیم فهمد و یعلمهم الکتاب و الحکمه. حالا حکمه یعنی چی؟ که کنار کتاب قرار میگیره یا کنار ارشاد به منافع و مصالح قرار میگیره. در اینجا این در مورد این جهت باید اینجور بگیم که منظور از ارشاد به منافع و مصالح، منظور احکام، مقررات اجتماعی، حقوقی، احکام معاملات، تشریعات، اینجور چیزهاست. و منظور از حکمت، معرفت و معارف حقه فطریه الهیه است، که این معارف حقه فطریه الهیه اختصاص به اصول عقاید هم نداره، بلکه اعم از اونهاست، بلکه اخلاقیات رو هم میگیره، شامل اینها هم میشه. از جمله مثلا میبینیم به عنوان نمونه در سوره مبارکه لقمان آیه 12 میفرماید که ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. میفهمد از حکمت هایی که ما به لقمان حکیم آموختیم این است که بهش آموختیم که خدا رو شکر بکن، شکر الهی، این شکر الهی از معارف بزرگ حقه فطریه است. پس حکمت رو ممکن اینجور معنا کنیم. چجور معنا کنیم؟ بگیم معارف الهیه حقه فطریه، اعم از اصول عقاید و اخلاقیات، به این چیزا معنا کنیم. اون وقت کتاب رو که در مقابل این کنار این قرار گرفته، نسبت بین کتاب و این حکمت ممکنه عامین منوج باشه. کتاب گاهی درش حکمت هست، کتابم هست، و گاهی درش چیزایی هست حکمت نیست، و گاهی حکمت هست در کتاب نیست، که به صورت عامین منوج باشن. به حسب روایات هم که مراجعه میکنیم، در روایات هم فرمودن ان الحکمه، از امام صادق این روایت در اصول در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 239 نقل شده که فرمودن ان الحکمه المعرفه و تفقه و بل و تفقه فی الدین، حکمت معرفت و تفقه و بینش پیدا کردن در دین، دین شناس بودن، بصیرت داشتن در دین. فمن فقه منکم فهو حکیم، هر کدوم از شماها که حکم دین شناس باشید، درک بکنید دین را، حکیمه. و ما احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من فقیه، فرمودن هیچ مؤمن فقیهی نمی میره که ابلیس پیشش محبوب تر از او باشه مرگ دیگری، بلکه بین افراد که می میرن از همه خوشحال تر موقعی است که فقیه می میره. و همچنین از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن رأس الحکمت مخافت الله، رأس حکمت ترس از خداست. یا در روایت دیگری، این آدرسش همون آدرس اولیست که دادم، در روایت دیگه این آمده که فرموده الحکمت و طاعت الله و معرفت الامام و اجتناب الکبائر، اینجور تعبیرات کردن. یا در یک روایت دیگری که اون روایت هم در تفسیر آلاء الرحمن صفحه 237 آمده، فرمودن الحکمت و ضیاء المعرفه و میزان و تقوا و ثمرت و صدق، حکمت این است که انسان نور معرفت داشته باشه، یه بینش خاصی داشته باشه، بصیرت داشته باشه، اینو بهش حکمت میگن. حالا پیامبران آمدن برای چی؟ برای اینکه بصیرت بدن به افراد، برای اینکه معارف مردم رو بالا ببرن، دلها رو روشن کنن، قلبها رو روشن کنن، برای این آمدن. یکی از اهداف بزرگ پیامبر هاست. صرفا یک قانون خشک نیست که از نظر حقوقی تنها قانون آورده باشن که حق زوج بر زوجه اینه و حق زوجه بر زوج اینه، یا حق انسانها که با هم معامله میکنن از نظر حقوقی اینه. تنها حقوقی نیست، حقوق تنها برای مردم نیاوردن، بلکه معارف هم آوردن، اخلاقیات هم آوردن، بصیرت هم آوردن برای مردم. این هم یکی از فواید بزرگ انبیاس که این چیزها هم آوردن. مرحوم علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه در معنای حکمت ایشون اینجور فرموده الحکمه به کسر الها علا فعله بنا نوع یدل علا نوع المعنا فمعناه ان نوع من الاحکام والاتقان او نوع من الامر المحکم المتقن الذي لا يوجد فيه سلمت ولا فتور الى ان قال فالحکمت هی القضای الحق المطابق للواقع من حیث اشتمالها به نحو علی سعادت الانسان کالمعارف الحقه الالهیه فی المبدا والمعاد والمعارف التي تشرح حقائق العالم من جهت مساسها به سعادت الانسان کالحقائق الفطریه التي هي اساس التشریعیات الدینیه. حاصل فرمایشات ایشون هم عرایضی بود قبلا کردم که ایشون فهمند که مقصود از حکمت همون معارف حقه الهیه است که اینها جزو فطرت انسانه، اینا رو آوردن. پس بنابراین رو این حساب یکی از فواید بزرگ ارسال رسولان این است که این معارف انسان رو تقویت میکنن، این فطرت انسان رو شکوفا میکنن، انسان رو آشنا میکنن به اون معارف حقه و فطریه که ازش تعبیر به حکمت میشه. و حکمت بسیار اهمیت داره. به حسب آیه شریف قرآن میفرماید در این آیه مبارکه یعتل حکمت من یشا، خدا حکمت رو به پاره از بندگانش عنایت میکنه. و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کثیرا، کسی که حکمت بهش داده شده خیر کثیر به او داده شده. و ما یذکر الا اولو الالباب، میفهمد جز صاحبان لب و عقل نمیتونن متوجه بشن که چیه حکمت و متوجه ارزش و بهای این حکمت بشن. این معارف الهیه وقتی که در انسان نضج بگیره، این معارف الهیه سازنده است. اگه معارف در انسان بیاد میتونه راه بعدی انسان رو مشخص کنه. اگر انسان بصیرت پیدا بکنه میتونه با یک نحوه شکل خاصی راه رو پیدا کنه و راه رو طی کنه. لذا ازش تعبیر به خیر کثیر شده از حکمت. این خیر کثیر به واسطه ارشاد انبیا به دست مردم میرسه، به واسطه ارسال رسولان به دست مردم میرسه. و اما اصطلاح حکمت بر فلسفه، این اصطلاح حادثه، این به حسب لغت نیست. اصطلاح حکمت آدرس چی رو ندادی؟ تفسیر آلاء الرحمن صفحه 237، تفسیر مال اونم که از علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردیم، تفسیر المیزان جلد 2 صفحه 418 در اونجا بیان فرمودن. روایاتون هم که آدرسشو عرض کردم در اینجا. بله آقا جون، آیه اخیر، آیه اخیر هم سوره بقره آیه 269. بنابراین این هم یکی از آثار و برکات و فواید انبیاست. خب اثر دیگر اداء الرسالة الاصلاحیه، این است که پیامبران بفرمایید. متوجه نشدم چی فرمودی؟ فطرت باز شدنی است، فطرت باز شدنی و شکوفا شدنی است. اونا میان شکوفا میکنن فطرت را به این ترتیب. حالا که دیگه از فواید این است که پیامبران رو خدا برای اصلاحات میفرسته، برای اینکه جامعه رو اصلاح بکنن، یعنی زمینه اصلاح جامعه رو فراهم میکنه. البته باید امت هم کنار اونها قرار بگیرن، تبعیت بکنن تا جامعه اصلاح بشه. حالا در این زمینه ما گفتیم حکمت رو به معرفت معنا کرد، گفتیم حکمت یعنی معارف الهیه، الحق المطابقه للواقع الفطریه که قابل اشتباه اینها نیست، معارف حقیقی، معارفی که مطابق با واقع و با فطرت ما همسازه و آشناست، این معارف بهش حکمت میگن. درباره حکمت عرض کردم که ما قوانینی که مطرحه، این قوانین حقوقی، مثلا قوانین بین زن و شوهر حقوقی، لذاست که بعضی خانواده ها متوجه نیستن، معمولا رو حق میستن، وقتی رو حق میستن غالبا مرافعهشون میشه. ولی اینکه این قوانین حقوقی، مثلا زن به مرد حق نداره که بگه کار کن، درسته؟ خب حق نداره بگه کار کن، بگه مثلا تو جارو کن لباس منو، مثلا فرض کنید که تنظیف کن، نمیدونم چی کار کن، غذا درست کن. مرد بر زن نیست. لذا میگن مرحوم آمیز محمد تقی شیرازی رضوان الله علیه هیچ وقت امر نمیکرده به خانومش که مثلا یه همچه کار بر من بکن. یک پیرانی چیزی میخواسته، اینجوری استاد ما آقای عراقی به نظرم میفرمودن، خداوند حفظشون کنه، میفرمودن که از مرحوم آقای حاشیخ اینا به نظرم نقل میفرمودن که ایشون میفرموده که من یه پیرانی داشتم، نمیدونم کجاست، شما میدونید کجاست این پیران؟ و خودم آدم باشعوری بوده، میرفت پیران من میداشته میابرده، مثلا تحویل آقا میداده، امر نمیکرده، چون امر زمان میاره. آدم امر کنه به طرف، این زمان میاره، اون که بره این کار انجام بده بیاد اجرت المثل، استحقاق اجرت المثل پیدا میکنه. حالا ببین چقدر تاشون ما اجرت المثل بگردنمون میاد به این ترتیب، توجه کردیم اینجوری میشه. رو این حساب به شما عرض کنم که از اون طرف خب این رو خانوما وقتی متوجه میشن میگن پس گردن ما این حقو نداره، چرا این حرفا رو میزنه، و این باعث اختلاف میشه. حالا ما از بس خارج شدیم، آقا ما رو از بس خارج کردن. به هر صورت گفتن یه جایی آقای اهل منبری همین حرفا رو زد، بعد مردا اومدن گفتن آقا شما زنها رو به طرف ما شوریدی، اینا ما میریم تو منزل، میگن شما حق نداری کار کنی. گفت بیا من یه راه دیگه بیایتون میدم، یه حقم شماها دارید که اونها حق ندارن جلوگیری کنن. فرد رفت منبر گفت بابا تنها این نیست که ما گفتیم، مردم یه حقوق دارن، شما چرا مانع حقوقشون میشید؟ شما حق نداری مانع بشین. من چه حقوقی دارن مردم؟ مردا حق دارن دو تا زن بگیرن، سه تا زن بگیرن، چهار تا زن بگیرن، اینطور. پس بیاید با هم مصالحه کنی، اینا زن دیگه نگیرن، شما هم کار کنین برای هم. اصلا حالا اینجوریه خراسه. یه وقت حقوقی انسان میخواد برخورد بکنه در جامعه و همینه، این حق مرد، این حق زن، به این طرف یه رفاقت، این مطالب معارف که روی معارف انسان میخواد استادگی بکنه. از نظر حقوقی مثلا شما ببینید اگر کسی به انسان غیبت انسان کرد یا یک ظلمی در حق انسان کرد، حالا پشیمان شده از نظر حقوقی، خب شما میتونی نبخشی. اما انسانیت، معرفت، حکمت چی اقتضا میکنه؟ حکمت میگه بر عفو افضل، عفو کن، بگذر ازش. اینا یه وادی دیگریست غیر از وادی حقوقیست. این وادی اولش حقوقیست، ولی شما بیستید و حق خودتون بگید من بعد بگیرم تو رو میبرم زندان، زندانت هم میکنم، همش هم به حقه، مانعی نداره. اما یه وادی دیگری هست، چون وادی معارفه، حکمته، اینکه شما بگذری. حالا پشیمان شده، یه وقت شما نگذری تشویق میشه به فساد، اونجا خوب نگذرید بهتر. اما وقتی پشیمان شده آمده عذرخواهی داره میکنه، خب اینجا کرامت شما، حکمت شما اقتضا میکنه که شما از او بگذرید، رفیعت بکنید. این یه وادی دیگریست. انبیا هر دو وادی رو آوردن، هم جنبه های حقوقی رو آوردن برای بشر، هم جنبه های معارف و انسانیت و اون بینایی و بصیرت و اینها رو آوردن. اینم خلاصه یکی از موارد. و اما مورد دیگه از فواید وجود مبارک انبیا این است که اینا برای اصلاحات آمدن. برای چی؟ مبارزه با ظلم، با فساد. گاهی ظلم و فساد در جامعه فراگیر میشه و باید تأییدات الهی بیاد در بین تا اینکه نجات پیدا کنن مردم از دست این ستمگران، مثل اینکه حضرت موسی رو فرستاد برای اینکه بنی اسرائیل رو از چنگال فرعون و فرعونیان نجات بده خدای متعال. گاهی ارسال رسولان به این هدف انجام میگیره، برای نجات دادن توده های مظلوم و ستم دیده از دست ستمگران و ظالمین به این جهت انجام میگیره. و برای اقامه عدل که در اجتماع اقامه عدل بشه، مردم به عدل عمل کنن، به قسط عمل بکنن برای این جهاد. و اگر که این ارسال رسولان نباشه، خب میبینیم که مترفین، مستکبرین، اینها مسلط بر جامعه میشن و بعد تا میتوانن فشار بر ضعفا میارن و ضعفا رو تحت فشار قرار میدن، مثل امروز ما که الان میبینید این ابرقدرت ها چه میکنن به سر این ملت های ستم دیده و ضعیف، چه شرقش باشه چه غربش باشه. و هر جایی رو که درست میکنن، سازمان بین الملل درست میکنن، شورای امنیت درست میکنن، همش اینها دامه، هیله است برای این که به ظلم خودشون یه چهره زیبایی بپوشونن و اقفال کنن مردم رو. اینجور گاهی از اوقات جامعه احتیاجه به اینکه کسی رو خدا بفرسته برای اصلاح اون جامعه داره، و خدا انبیا رو برای این میفرستاد که بیان برای اینکه جامعه رو نجات بدن از این ظلم ها و از این ستم ها. نه، این مربوط به رسولان میشه، برای انبیا، برای رسولان میشه. رسالت الاصلاحیه. حالا در اینجا این آیه مبارکه رو ببینید، مثلا در این آیه مبارکه میفرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این آیه مبارکه سوره حدید آیه 25 میفرماید ما رسل خودم رو با بینات فرستادیم، با اونها کتاب و قانون و میزان همراه کردیم تا اینکه مردم اینها قیام به قسط بکنن، مردم برن سراغ عدالت، سراغ قسط برن، قسط و عدالت برن. مرحوم فاضل شعرانی رضوان الله علیه، ایشون یه جمله خوبی در اینجا دارن و این جمله ایشونه که ایشون میفرماید که در طبیعت انسان چیزی پرارزشتر و والاتر از استقلال و آزادی و اقامه عدل و حفظ حقوق و دفع ظلم و تجاوز نیست. و انبیا در این زمینه نقش بزرگی رو داشتن، ایفا کردن در طول تاریخ. همیشه اونها در برابر ظلم و ستم و خیانت دیگران ایستادگی کردن. ایشون میگه لذا لم ینس الناس، مردم یادشون نمیره حق رسول در چی؟ فل استقلال، در آزادی، اقامه عدل. و ان نسوا کل شیء من الخدمات المدنیه والمادی یعنی الاخرین. میگن اگه مردم هر چیز دیگه یادشون بره از خدمات مادی و کشوری و شهری که دیگران داشتن، اینو دیگه یادشون نمیره که انبیا در طول تاریخ همیشه حامی مظلومین بودن، همیشه حامی مستضعفین بودن و در برابر ظالمین و ستمگران می ایستادن و با اونها مقابله میکردن. توجه فرمودید دیگه. قصه حضرت موسی هم هست در اینجا. این آیه شریف هم باز دلالت بر این جهت داره. آیه سوره نحل آیه 36 میفرماید که میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. میفرماید ما مبعوث کردیم در هر امتی رسولی را که حرفش این بود ان اعبدوا الله، خدای تنها رو عبادت کنید، و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت ها، که طاغوت یعنی اون کسی که در طغیان از حد بیرون میکنه، تجاوز میکنه، طاغوت یعنی خیلی طغیان میکنه، از اونها پرهیز بکنید. حالا این اصلاحات اینها یکی این بود که جلوی ظلم ایستادن، گاهی هم اصلاح اختلافات میکنن، اختلافاتی که پیش اومده بین جامعه میان اون اختلافات رو رفع میکنن، حالا اختلافات افراد با افراد یا اختلافات معنوی و معارف و مسائل که پیش اومده، مسلک ها مذهب ها که پیش اومده میان برای رفع اختلافات. اینم یک رسالت اصلاحی است، اینم یک شقی از رسالت اصلاحی است که اونها داشتن. بنابراین حالا ان شاء الله تأمل بفرمایید تا بعدن. و صلی الله علی محمد.